این داستان بعضی ها کوه می کنند. از من بپرسن میگویم همش تقصیر سیاوش بود. اگر لج نمی کرد و از اول مثل بچه آدم با ماشین خودمان می آمد، حالا گم نمی شد و ما هم اینجا معطل نبودیم. از باران دیشب خبری نبود. بچه ها توی حیاط اردوگاه پخش شده بودند و چند تایی دور هم نشسته بود. گاهی صدای خندهشان قاطی صدای گنجشکایی می شد که حیاط را روی سرشان گذاشته بودند. آنهایی که زرنگتر بودند، چشمشان که به آفتاب افتاده بود، شلوارهای گلیشان را شسته بودند و روی شاخه‌های درخت انداخته بودند تا خشک شوند. مینیبوس که توی گل گیر کرد، همه ایمان را پیاده کردند تا هول بدهیم، بلکه به شول لاستیک را از توی چاله درآورد. بعضی‌ها شروع کردن به مزه پرانی و آنهایی که دست به قرشان خوب بود، دوباره افتادن به قر زدن به زمین و زمان که چرا باید ماشین بیفتد توی چاله و چرا از این راه آمدیم و هزار جور نکونال دیگر. من نمی‌فهمم این جماعت قرقرو چرا اردو می‌آیند. بنشینن تنگ دل مادرشان و خودشان را لوس کنن که چرا گرم شد، چرا سرد شد. سیاوش اما اینطور نیست. خودش نیست، خدایش که هست. دلم از دستش پر است، ولی بعدش را که نباید بگویم. اول از همه چسبید به مینیبوس و شروع کرد به هل دادن. صورت سفیدش گل انداخته بود و پایین پاچش شده بود گل خالی. راننده و آقای مشرقی که مطمئن شدن از ما کاری ساخته نیست، سیاوش را فرستادن تا از دهی که همان نزدیکی بود کمک بیاورد. دویدنش حرف نداشت. هیکل ریزش به درد همین وقتا میخورد. یک روب نگذشته بود که صدای موتور و تراکتوری که از طرف ده میامد مطمئنمان کرد که سیاوش کار خودش را کرده و از گل و شل خلاص میشویم. با هر زحمت بود مینیبوس از چاله بیرون. دمشان گرم. اگر به دادمان نمی رسیدند، با بارانی که راه افتاده بود تا شب می شدیم یک مشت موش آب کشیده گلی. وقتی تعارف ها و تشکر ها تمام شد، تازه فهمیدیم سیاوش نیست. همه افتادن به تکاپوی پیدا کردن سیاوش. آقای مشرقی داشت سراغش رو از روستایی ها می گرفت که یکیشان توی حرف برید، همان که با موتور آمده بود.
من می دونم کجاست، شما برین اردوگاه، من خودم میارمش.
آقای مشرقی جا خورد.
شما میارینش؟ سیاوش نباید سر خود از ما جدا بشه. الان مسئولیتش با منه. اگه زحمتی نیست، من با شما میام پیش سیاوش تا با هم برگردیم.
با همان رخت و لباس گلی چپیدیم توی مینیبوس. راننده وقتی فهمید باید صبر کند تا آقای مشرقی با سیاوش برگردد، ترش کرد و گفت:
آقای مشرقی، تا شما برید و برگردین، من اینا رو گذاشتم اردوگاه. بعدم تا اردوگاه راهی نیست، این بنده خدا یه گاز بده رسیدین.
آقای مشرقی که انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت، دستش را توی هوا تکان داد و گردنش را کج کرد.
آخه مرد مومن، توی این هوا با موتور تا اردوگاه اومدن درسته؟ اونم با این جاده؟ من به کنار، بچه مردم امانت دست من.
راننده دوتا گاز به ماشین داد و دستی به سبیلش کشید.
اون یه نفره، اینا ماشالله 20 نفرن. اینا سرما بخورن باید جواب 20 تا ننه بابا رو بدین. از ما گفتن.
پسر موتوری دستش رو پشت آقای مشرقی زد و گفت: راست میگه، اینا برن، من خودم میبرمتون. فوقی صبر میکنیم، بارون بند بیاد. مطمئنم آقای مشرقی داشت برای تنبیه سیاوش نقشه میکشید. به این فکر میکرد که چه بلایی سر سیاوش بیاورد تا ما هم درس بگیریم و از این غلط ها نکنیم. رضا رو کنار کشید و چند دقیقه با هم حرف زدند. بعد هم رو به ما صدایش رو بلند کرد.
رضا ارشدتونه. حرف رضا حرف منه. رسیدین اردوگاه، رخت و لباستون رو عوض کنید. نیام ببینم توی حیاط پرسه میزنید. برگردم رضا بگه کسی بیرون بوده، برگشتنش قطعیه. با کسی هم شوخی ندارم.
بعد پیاده شد و ترک موتور نشست. تراکتور که رفت، راننده دوتا گاز داد و مینیبوس خودش را روی گلها کشید و راه افتاد. همه دیشب باران بند نیومد. آقای مشرقی هم نیومد که سیاوش را بیاورد. صبح که پاشدیم آقای رضایی هم رسیده بود، با چند نفر دیگر که من تا حالا ندیده بودمشان. آقای رضایی ناظممان بود و هیچ وقت با ما اردو نمی آمد. یعنی اصلا حوصله اینجور کارها را نداشت. حالا این آمدنش با چند تا آدم غریبه همه را انداخته بود به حدس و گمان که نکند برای سیاوش و آقای مشرقی اتفاقی افتاده. دلم می‌خواست دستم به سیاوش برسد و یک دل سیر حالش را بگیرم که اردویمان را خراب کرد. گفتیم امسال عید که مسافرت نمی‌رویم، بیاییم اردو. سی خیال باطل که آقا سیاوش همین را هم به ما ندیده. معلوم نبود سیاوش چه غلطی کرده بود که هنوز دو ساعت از رسیدن آقای رضایی نگذشته بود که دو سه وانت وارد حیاط اردوگاه شدند. بچه ها دور وانت ها جمع شده بودند و هر کس سعی میکرد بگوید حدس خودش در مورد اتفاق درست است. جانم به لب رسید. به چشم بر هم زدنی خودم را رساندم به اتاق مدیریت. برای مهم نبود جلسه دارن و فلان کس دارد حرف میزند. در زدم و منتظر نماندم تا کسی به فرما بزند. همه به من نگاه میکردند. حتما منتظر بودن حرفم را بزنم بیرون بروم. ولی حرفایی که میخواستم بزنم قلمبه شده بود توی گلویم و داشت خفه‌ام میکرد. آقای رضایی که دید صدایم در نمیآید از جا بلند شد و با همان قدم‌های محکم همیشگی جلو آمد.
چیزی شده؟ کاری داری؟
نتوانستم حرف بزنم. افتادم به تته پته و بعدش بی اختیار اشک از گوشه چشمم راه افتاد. آقا آقای رضایی که اینجور وقتا بیشتر اخ میکرد تا دلجویی کند ابرو در هم کشید.
اگه بگی چه خبره میفهمیم باید چی کار کنیم.
فقط تونستم بگویم سیاوش. بقیهش از گلویم بیرون نیامد. از اتاق بیرون دویدم و هرچه از اتاق دور میشدم صدای آقای رضایی پشت سرم کمرنگ میشد. نفهمیدم کی خوابم برد. وقتی بیدار شدم هیچ کس توی خوابگاه نبود. از جا بلند شدم. وقتی یادم اومد کجام، راهروی رو که سمت حیات میرفت گرفتم و رفتم. پرنده توی حیات پر نمیزد. خیال کردم دارم خواب میبینم. از همانهایی که بعدش میترسم دوباره بخوابم، داشتم سمت در اردوگاه میدویدم تا خودم را از این خواب خلاص کنم که پیرمرد سرایدار صدایم کرد. همانی که روز اول آمدنمان به هر اتاق یک سبزه داد و گفت خودش سبز کرده. پیرمرد را که دیدم برگشتم و دست دراز کردم تا بغلش کنم. میخواستم مطمئن شوم خواب نمیبینم. تن گرمش را که حس کردم با اطمینان پرسیدم اینا کجا رفتن؟ سیاوش برگشت؟ پیرمرد دستم را گرفت و سمت اتاقش برد.
تا یکی دو ساعت دیگه پیداشون میشه. رفتن ده.
سعی کردم به لکنت نیفتم تا از ماجرا سر در بیاورم. از حرفای پیرمرد چیزی دستگیرم نشد. فقط فهمیدم همه سالمند. غروب که در اردوگاه باز شد و مینیبوس نالکش توی حیات آمد و بچه‌ها با سر و صدا ریختن توی خوابگاه، تازه فهمیدم چقدر بیخود جوش خوردم. سیاوش آخرین نفری بود که توی اتاق آمد و وسایلش را برداشت و رفت تا تنش را بشوید. از حرفای بچه‌ها دستگیرم شد که سیاوش وقتی به ده میرسه آب افتاده بوده توی خوابگاه مدرسه شبانه روزی. از این مدرسه‌ای که می‌سازن برای چند تا روستا بچه‌های اطراف را می‌برن برای درس خواندن. انگار چهار نفر از بچه‌ها توی مدرسه بودند و نتوانستند تعطیلات را به خانه برگردند. سیاوش خودش را می‌اندازد وسط معرکه و با همان تند و تیز بازی‌هایش بچه‌ها را بیرون می‌آورد. آقای مشرقی که ماجرا را می‌فهمد زنگ می‌زند به رضایی و دست به دامن همان آقاهای ناشناس می‌شود که بعداً فهمیدم خیرین مدرسه سازند. همان چهار تا بچه را هم آورده بودند اردوگاه تا تر و خشکشان کنند و راهیشان کنند ده خودشان. همان مردها که می‌رفتند بردنشان. غروب نشده بود که ما هم راهی شدیم. گفتن با این باران ماندن صلاح نیست. همه راه سیاوش خواب بود. انگار کوه کرده باشند.